انگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021 66 76 32 16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرده نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
ضدیخ لوکینی با مقاومت بالا در برابر فرسایش و اکسیداسیون، ضد زنگ و محافظ سیستم خنک کننده موتور خودرو. ضدیخ لوکینی با داشتن مواد افزودنی متفاوت مانع از اسیدی شدن آب رادیاتور و خوردگی قطعات موتور خودرو شما می شود. ضدیخ لوکینی، نامی که همواره و در هر شرایط کیفیت و اطمینان را برای شما و خودرویتان به ارمغان می آورد. اعتماد شما به کیفیت ماست.
شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید در این شب زیبای زمستانی تمام نامه‌های نانوشته قلبتون به مقصد مهربونی خداوند باشه و فوج فوج خبرهای خوش راهی دلهای شما نازنینان باشه. 19:05 است. طبق روال هر شنبه تا چهارشنبه میخوایم سری بزنیم به مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و شب شما بخیر. ناصر خیرخواه هستم. در برنامه امروز روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد شنبه 8 بهمن ماه 1401 در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم مصطفی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی، از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی خواهیم گفت و همچنین از بازگشت هزینه بلیط مسافران در صورت تأخیر حرکت از مبدأ شما را آگاه می‌کنیم. به موضوع فروش 5000 یورو در شعبه منتخب بانک کشور هم بیشتر نگاه خواهیم کرد و شما را در جریان قرار می‌دیم. از جزئیات تازه شیوه تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا هم امشب مصاحبه ویژه خواهیم داشت و البته مصاحبه دیگری هم در باره قبول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای تقدیم شما خواهد شد. شب بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:08 است و شما قادر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 دیدگاه و نظر خودتون رو با این برنامه در میون بذارید. همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز شنبه از نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی در حسینیه امام خمینی بازدید کردند. این نمایشگاه که به مناسبت شعار سال 1401 تولید دانش بنیان اشتغال آفرین برگزار شده، حاوی دستاوردهای مهم بخش‌های گوناگون صنایع ایران هست. همینک معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک آقای دکتر رسولیان به ما پیوستند از طریق خط تلفن این برنامه در حالی که ساعت 19:09 است. آقای دکتر سلام میگم به شما و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. مسلماً با توجه به شعار سال قطعاً نمایشگاهی که برگزار شده دارای یک سطح کلاس ویژه است که رهبری معظم رو آگاه کردید. بیشتر درباره این موضوع و اهمیت چنین توجه خاصی رو می‌فرمایید؟
خب همونطور که جناب عالی به درستی هم اشاره فرمودین، امروز نمایشگاه دستاوردهای حوزه اقتصادی و صنعتی با نگاه بر شعار امسال در معظر مقام معظم رهبری برگزار شد و افتخار خوب بود که ایشون بازدید فرمودن، هم از سطح تولیدات و تکنولوژی جدیدی که در کشور به هر حال تولید شده بود و هم دستاوردهایی که در حوزه‌های اقتصادی بود. خب محصولات بسیار خوبی هم در حوزه‌های صنعتی بود، هم در حوزه معدن و هم بخش‌هایی که در زیر ساخت‌ها کمک کرده بودن، مثل راوش از شرکای صنعتی و بقیه بخش‌ها. و خب حضرت آقا زمان زیادی رو هم گذاشتن، تک تک واحدها رو دیدن، تک تک واحدها رو بازدید فرمودن و به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادن. یک بخش هم حوزه شرکا و نواحی صنعتی ایران بود و بخش های زیر ساخت های صنعت که گزارشی رو محضر ایشون دادیم. تمرکز بیشتر نمایشگاه بر حوزه های فناوری بود و تکنولوژی جدید بود. خب اقداماتی هم که ما در حوزه شرکای فناوری داشتیم، در حوزه برحال کمک به دانش بنیان کردن شرکت ها داشتیم، در حوزه فن بازارها داشتیم و همچنین رویدادهایی که در شرکای نهایی صنعتی کشور بود رو برحال ما اونجا معرض نمایش گذاشتیم.
چیزی که شاید خیلی جلب توجه میکنه جهتگیری صنعتی کشور هم هست. شما اشاره کردید به ارائه تکنولوژی های جدیدی که ایران موفق به دستیابی اونها شده و همچنین محصولات صنعتی زیرساختی که میدونیم اینها بسیار کلیدی هستند در براه انداختن چرخه های دیگر صنعت در کشور و همچنین جریانات علمی تحقیقی و طراحی های مهم صنعتی در ایران. آیا از این دست هم که اشاره کردید اگر مایل هستید یا امکانش هست یه قدری بیشتر شنوندگان را آگاه میکنید؟
خب به هر حال همونطور که جناب عالی هم استعداد داره و شنوندگان عزیز هم استعداد کامل دارن، سطح تکنولوژی در دنیا در حال افزایش هست و
در حقیقت نسل تکنولوژی نسل تکنولوژی هم تغییر میکنه داره. بله.
تغییر میکنه و ما هم خواسته های مردم، خواسته های نیاز ها متفاوت میشه. از طرفی ما باید حتما صد رقابتی بوم تولیدیم رو افزایش بدیم تا بتونیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم. به همین دلیل و با نگاهی که آقا معظم رهبری دارن، خب حمایت شرکت های دانش بنیان و حرکت به سمت فناوری های جدید یه الزام تقریبا عمده تولیداتی که در این نمایشگاه هم بود، تولیدات ویژه و متفاوتی با گذشته بود، با یک عمق داخلی سازی بسیار بالا هم در حوزه های معدن بخصوص، در حوزه های حمل و نقل و در سایر بخش ها، در حوزه لوازم خانگی و بخش های مختلف. به هر حال من فکر میکنم که حرکت شرکت ها در کشور هم متفاوت میشه. تقریبا روند داخلی سازی داره به شدت رشد میکنه. اینکه بنگاه ها سطح جدیدی از تولیدات رو واقعا به سمتش رو آوردن و توانمندی خودشون رو در حوزه های تغییر توسعه در بخش های مختلف دارن افزایش میدن. یکی از کارهایی که ما امسال خودمون داریم انجام میدیم، تمرکز بیشتر شرکت های فناوری هست. یعنی امسال ما 40 شرک فناوری رو مجوز گرفتیم، تقریبا در مدت کوتاهی 20 از اینها مکانیابی‌هاش هم انجام شده.
درسته.
برنامه ما این هست که حتما در این شرک های فناوری ما مراکز توسعه داشته باشیم، با کمک شرکت های بزرگ حتما مداخله کنن و بتونن صنایع کوچک و متوسط از این مراکز توسعه استفاده کنن. حتما آزمایشگاهی به صورت متمرکز و با تکنولوژی جدید در این شرکای فناوری ایجاد بشه. حتما کارهای برای حضور شرکت‌های کوچک متوسط در این شرکا ایجاد بشه که تفاهم خوبی هم با معاونت علمی داریم و کار رو داریم شروع میکنیم در قالب فن بازارها کالا امروز هم اونجا عرضه شد. این ما بتونیم بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای سطح دانش بالا رو متصل کنیم به بنگاه های بزرگ و با این روش نیازهای فناورانه بنگاه های بزرگ که الان یا از خارج از کشور وارد میشه یا به هر حال سخت در داخل تولید میشه، اینها رو با کمک این شرکت های کوچک و متوسط دارای تکنولوژی بالا یا شرکت های دانش بنیان انشاءالله تامین کنم.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای دکتر رسولیان، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت.
من هم ممنون و متشکرم از جناب علی جمال که خوب به همه شنوندگان عزیز برنامه.
سباری به خیر، خدا
شما رو به خدا میسپارم.
خب همونطوری که خدمتتون اشاره کردم، پل ارتباطی این برنامه سامان پیام کوتاه 3637 هست، در حالی که روزنامه ها خبر میدن و عناوین امروزشون هم البته بود که دوباره هشدارهای مبنی بر کم بارشی رو تکرار کردن و تقاضا میکردن که توجهمون به کمبود آب در پشت سدها باشه. خبر میرسه که شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان پس از 19 سال برف به خودش دید و یک تغییر مطبوعی رو برای مردم عزیز و نازنین این خطه از ایران عزیز در سیستان و بلوچستان گرامی به وجود آورد. امیدوارم که شاهد جریان یافتن آب در هیرمند باشیم و شاهد نغمه پرندگان و رویش گیاهان و سبز و مزارعی باشیم که از این آب سیراب میشن و از بارش ها همینطور جان میگیرن. و به خصوص در ایران شهر زیبا که یکی از مراکز کش و زر هست، هرچی به سمت جنوب میریم. شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید از رادیو اقتصاد، باز هم براتون خبر مطلب البته داریم. وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. پروتکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت معدن تجارت که البته تا لحظات دیگر با ما همراه خواهند بود در این برنامه، گفتن قیمت پایه ارزی خودروهای وارداتی در بورس کالا با احتساب قیمت ارزی خودرو به علاوه سود بازرگانی علی حساب، به علاوه حقوق گمرکی، به علاوه هزینه‌های حمل و به علاوه سایر هزینه‌های قابل قبول واردکننده و به علاوه سود منصفانه تایید شده. یعنی یه تجمیع از این موارد. حالا ببینیم که قیمت چگونه هست. البته اینها بیشتر برای ما شبیه داستان‌های افسانه است برای بسیاری از شنوندگان، ولی به هر حال شنیدن داره دیگه. آقای دکتر خلخالی معاون این دفتر همینک با ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، جزئیات بیشتری جز آنچه که بیان شده توسط مدیر کل این دفتر در تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس هست که نگفته باشیم برای مردم؟
ببینید، حالا توضیحی که حضرت عالی فرمودید در همه دنیا به همین صورت هست. محصولی که تولید میشه در به کارخانه یک قیمتی داره، بعد در محلی که استفاده میشه عوارض و هزینه های اون محل محاسبه میشه. حالا در کشور دیگری اگر بخواد اون خودرو به استفاده برسه، عوارض مربوط به اون خودرو محاسبه میشه و هر کالای دیگری. حالا یه بخشی از اینها مربوط به حمل و بیمه و اینها هست که شما فهمیدین. در واقع ما یک قیمت محصول رو در بندر کشور مبدا داریم که اصلا هم بهش قیمت فوب یا اف او بی میگیم. بعد به این قیمت هزینه های حمل و بیمه مترتب میشه که اصلا هم بهش سیف گفته میشه. وقتی که محصول به بندر کشور ما رسید، یک عوارض و حقوق ورودی مربوط به این کالا محاسبه میشه و وارد کشور میشه و هزینه هایی مثل هزینه های مربوط به حمل خودرو، بیمه خودرو تا محل فروش رو باید در نظر بگیریم که خب این هزینه هم جز هزینه هایی هستش که وارد کننده در نظر میگیره و خب یک سودی رو هم به عنوان سود منصفانه ای که وارد کننده بهش تعلق میگیره در نظر گرفته میشه و چیزی هستش که در همه دنیا اجرا میشه. حالا نمیدونم بخش خاصیشه که توضیح بیشتر
اینا سر خواهش میکنم آقای دکتر سرجم آنچه که تا به الان بیان شده و خب این قدم کش پیدا کرد عملا وقتی زیادی را از جامعه به خودش اختصاص داد. اگر سرجم این گفتگوها و توصیه ها و مصاحبه ها و انتظارات جمع بکنیم فکر میکنم که حجم زیادی از وقت همه جامعه رو گرفتیم. آیا اونچه که در الان به دست میاد با قیمتای 1.5 یا 2 میلیارد واقعا یک صحنه رقابتی رو برای صنعت خودرو و بازار خودرو در ایران ایجاد میکنه؟
ببینید بازار خودرو در ایران یک بازار سرمایه این هست و متأثر از پارامترهای سرمایه گذاری مثل نرخ ارز هست و خب مردم برای حفظ ارزش پولشون مراجعه میکنن به بازارهایی مثل بازار خودرو و این رو نمیشه تنها راه درمانش رو موضوع عرضه دونست، چون که میزان عرضهی که میزان تقاضایی که در بازار هست خب تقاضای بسیار زیادی هست با توجه به اینکه مردم به سمت این بازار میان برای حفظ ارزش پولشون، لذا خب این عرضه باید متناسب با نیاز واقعی باشه و یه بخشش توسط تولید انجام میشه و یک بخشش هم توسط واردات انشاءالله انجام خواهد شد. این که اون قیمت در بازار متأثر از پارامترهای مختلفی هست شما درست میفرمایید، اما قیمتی که ما به بازار عرضه میکنیم باید یه قیمتی باشه که یه قیمت درستی باشه بر اساس معیارهای جهانی و من فکر میکنم با تنظیمی که روی تعرفه انجام شده و با تنظیمی که روی سود بازرگانی انجام شده قیمتی که به ایران میرسه و وارد بورس میشه یک قیمت قابل پذیرش خواهد.
خب با این اوصاف ما باید بگیم که آنچه که در الان اتفاق میفته یک هدف کاملا روشنی است که میخواد اون رو متناسب بکنه برای یک بازه قیمتی که رقابت پذیر بکنه محصولات داخلی با محصولات خارجی. بنابراین آنچه که انتظار میرفت برای این که قیمت ها متعادل بشه و تعداد بیشتری دستشون به این خودرو برسه این هم از دسترس خارج میشه. با این توصیفات اگه بخوایم بگیم دقیقا هدف این واردات چی بود، شما به عنوان یک مقام مسئول چی توصیف میکنید آقای دکتر خلخالی؟
ببینید هدف این واردات دقیقا همین هستش که ما بتونیم عرضه رو در بازار افزایش بدیم و
از این خودروهای وارداتی دیگه.
بله کلا عرضه رو ببین ما یک تقاضای 1,500,000 دستگاهی در داخل کشور داریم که حدود 1,200,000 تا 1,300,000 دستگاه رو امسال با تولید داخل انشاءالله انجام میدیم و یه چیزی حدود 200,000 دستگاه رو میشه از محل واردات به این عرضه اضافه کرد تا تقاضای واقعی رو بتونیم پاسخ بدیم. به نظر میاد که تقاضای واقعی اگر پاسخ داده بشه بازار تحت تأثیر این عرضه قطعا به این سمت خواهد رفتش که به هر حال کسی که خودرو رو برای یک معامله واردش میشه قطعا باید یک طرفش به بخشی عرضه بشه که تقاضای واقعی هست. در نتیجه اگر ما تقاضای واقعی رو بتونیم پوشش بدیم این تقاضا در بازار کاهش پیدا بکنه در اون جهت میتونیم شاهد این باشیم که انشالله در اثر عرضه که در بازار اتفاق میفته قیمت ها هم کنترل بشه که خب باید این واردات به صورت واقعی اتفاق بیفته که با برنامه‌ریزی هایی که هست انشالله اگر این عرضه در بازار انجام بشه و واردات هم اتفاق بیفته میتونیم شاهد تأثیرش رو قیمت ها هم باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خلخانی، معاون محترم دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما، خداحافظ شما.
یادم شب بخیر، همونطوری که خدمتتون اشاره کردم، زمان پیام کوتاه ما 3637 است. خبرهای مختلفی هم البته جلب توجه میکنه در چرخش اطلاعات و رویدادهای مختلف اقتصادی، از جمله یک در حقیقت جدولی از عجایب قیمت خودرو در ایران مطرح هست که داشتم میدیدم، اگر که اینترنت یاری بکنه و بتونه بازش کنم که تا این لحظه هنوز نشده، بتونیم عنوان یک شهر و سه نرخ خودرو رو با هم بررسی بکنیم. خودرو کارخانه، خودرو که در بازار هست و خودرویی که قرار هست در بورس عرضه بشه، این چالشی است که پیش روی شهروندان هست. در این حال گفته رئیس سازمان امور مالیاتی هم همینک جلب توجه میکنه، همین بعد از ظهر هم منتشر شد و شناسه یه اطلاعات 400 هزار خودروی لوکس برای دریافت مالیاته که گفته شده این 400 هزار خودروی گران قیمت شناسایی شدند و با کارشناسان سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات اونها هستند و سعی میشه تا مدت زمان یک روز تا 10 روز آینده مالیاتشون روی درگاه سازمان امور مالیاتی به اطلاع مالکان خودرو برسه و به نوعی مطالبه مالیاتی تبدیل خواهد شد. 400 هزار خودروی لوکس. خب ساعت 7:28:08 است. آقای دکتر طهان نظیف، سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی، سلام و شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم شریفمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که در مرحله پیشین با ابهامات و اشکالات روبرو بود، اصلاحاتی رو مجلس درش انجام داد، دوباره بررسی شد در شورای نگهبان قانون اساسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی هم شناخته نشد. بیشتر می‌فرمایید که آنچه مورد ابهام بود و برطرف شد چه مواردی بود و الان مسیر رو چطور ارزیابی میکنید با این قانون؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب این لایحه همطور که فرمودید ششم آذر ماه قبل تصویب شده بود و خب به شورای نگهبان ارسال شد. ما حسب بررسی هایی که داشتیم، برخی از ایرادات قانون اساسی و برخی از ابهامات نسبت به این لایحه وجود داشت. مثلا ایرادات بخوام عرض بکنم، ایرادات 15 و 17 راجع به بحث استفاده از واژگان فارسی یا فرض کنید مبنا بودن تاریخ رسمی کشور، اینها از این موارد حالا میتونم بگم شکلی بگیری تا این سری ابهامات نسبت به موافقتنامه هایی که جزء این مصوبه عملا محسوب میشد. استحضار داری جناب علی و شنوندگان محترم، موافقتنامه های متعددی رو کشور رو میپذیرفت که به این سازمان ملحق بشه در موضوعات مختلف. حالا من میخوام خدمت شما اگه فرصت بود برخیش رو عرض بکنم، مثلا خود منشور سازمان همکاری شانگهای بود، یا فرض فرمایید معاهده ای راجع به بحث مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی و افراطگرایی، یا بحثای یادداشت تفاهمی بین دولت‌های عضو درباره اهداف و جهت‌گیری‌های اصلی سازمان همکاری منطقه‌ای بود و راه اندازی فرایند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایه گذاری.